ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه دوم مرداد 1394 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم آزاده یحسنی.
خیلی متشکرم از تو رضا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC در نیویورک گفت توافق ویان بر سر برنامه هسته‌ای ایران تنها گزینه جایگزین نظامی است و باید امتحان شود. آسوشیتد پرس روز جمعه گزارش داد جان کری در جمع تماشاگرانی که از او سوال می‌کردند گفته است اگر کنگره آمریکا این توافق را رد کند، تندروها در ایران در زمینه برنامه هسته‌ای سرعت می‌گیرند و ساختار تحریم‌ها علیه ایران از بین خواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه بازرسی‌ها اجازه نمی‌دهد فعالیت مخفیانه‌ای در زمینه هسته‌ای انجام شود، هر گونه حمله احتمالی اسرائیل را به ایران اشتباه خواند. در همین حال کاخ سفید روز پنجشنبه راهپیمایی مخالفان توافق هسته‌ای ایران و غرب را در مقابل کاخ سفید در جمع طرفداران جنگ توصیف کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در گفتگوی مطبوعاتی تد کروز نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری انتخابات آینده آمریکا و سخنران اصلی تظاهرات در مقابل کاخ سفید را برپا کننده تجمع حمایت از جنگ نامیده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه 297 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و افراد وابسته به PKK در ترکیه بازداشت شدند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد این عملیات در 13 استان در ترکیه انجام شده و 5000 نیروی پلیس در آن حضور داشتند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند در یکی از این درگیری‌ها در استانبول دست کم یک نفر کشته شده است. در حمله انتحاری دوشنبه گذشته در ترکیه دست کم 32 تن کشته شد. دولت ترکیه از آن زمان اقدامات تازه‌ای را در جهت آنچه حفاظت از امنیت ملی خوانده انجام داده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در یک نشست خبری اعلام کرد عملیاتی که روز جمعه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و کردهای مسلح انجام شد ادامه خواهد داشت. رویترز پیشتر گزارش داده بود که دفتر نخست وزیری ترکیه در بیانیه‌ای گفته است صبح جمعه هواپیماهای F-16 بدون شکستن حریم هوایی سوریه دو پایگاه حکومت اسلامی و یک گردهمایی را در داخل خاک سوریه هدف قرار دادند. ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا از کشف نخستین سیاره‌ای خبر داد که در اندازه شبیه به زمین در فاصله قابل سکونت به دور ستاره‌اش و تقریبا مشابه فاصله زمین با خورشید می‌چرخد. این نخستین بار در تاریخ است که سیاره‌ای با مشخصاتی تا این اندازه شبیه به زمین در گیتی کشف می‌شود و کشف آن هیجان فوق‌العاده دانشمندان و فضاشناسان را به دنبال داشته است. اما در ایران وزیر بهداشت در نشستی اعلام کرد واردات سم برای محصولات کشاورزی و مرکبات در دوران تحریم مشکلات زیادی داشته و به گفته او با نازل‌ترین مواد وارد می‌شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن هاشمی در همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت با اشاره به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی ایران در زمان تحریم تاکید کرد برای تهیه مواد اولیه داروها مشکلات زیادی وجود داشت که تولید داخلی دارو را دشوار می‌کرد. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وجود مشکلات واردات در سال‌های تحریم 96% داروهای مورد نیاز در ایران تولید می‌شد و با توجه به اقتصاد مقاومتی میزان واردات دارو بیش از 30% کاهش یافته بود. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش برخی خبرگزاری ها را درباره درخواست عفو پسرش مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران تکذیب کرد. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز پنجشنبه گزارش خبرگزاری های فارس و تسنیم را در این زمینه دروغی آشکار خواند که به گفته او خبرسازی با هدف خنثا کردن آثار گفته های پیشین او درباره ملاقات با پسرش است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز 23 تیر ماه در جمعی با اصحاب رسانه و هنر با اشاره به ملاقات با فرزندش در زندان اوین گفته بود بازجویان از پسرش خواستند یا از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست عفو کند یا پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش ادامه خواهد داشت.
ممنون از تو آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسعدی شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. همه همزمان با حملات هوایی ترکیه به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه، ترکیه اجازه استفاده از پایگاه هوایی انجلیک را به آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی صادر کرد.
مقام‌های آمریکایی به ترکیه رفتن که صحبت بکنن که بتونن بیشتر از پایگاه انجلیک استفاده بکنن علیه داعش.
عملیات گسترده پلیس ترکیه برای بازداشت همزمان اعضای گروه خلافت اسلامی و پکاکا در این کشور.
ترکیه برای گذار از این بحران، رفع اتهامات موجود، مایل بود که اقداماتی رو بر علیه داعش و سایر گروه‌های تروریستی انجام بده.
دفاع تمام قد سه وزیر ارشد دولت آمریکا از توافق هسته‌ای وین در مجلس سنای آمریکا.
انتظار میره که حزب جمهوری خواه با وجود تصمیم شورای امنیت توافق نامه رو رد بکنه.
خبرهای ورزشی و پیامهای تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگری از مجله شامگاهی ما خواهد بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای پلیس ترکیه 297 فرد مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و پکاکا را در ترکیه دستگیر کرده است. همزمان دفتر نخست وزیر ترکیه هم با انتشار بیانیه‌ای حمله جت‌های جنگنده این کشور به مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه را تایید کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سپیده بهگام می‌شنویم.
دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از دستگیری 297 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و افراد وابسته به پکاکا در ترکیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این بیانیه تاکید شده که این عملیات در 13 استان در ترکیه و با حضور 5000 نیروی پلیس انجام گرفته است. دفتر احمد داوودوغلو همزمان در بیانیه خود از حمله جت‌های جنگنده این کشور به مواضع گروه خلافت اسلامی در خاک سوریه خبر داده است. در بیانیه دفتر داوودوغلو آمده است که دولت ترکیه برای حفاظت از امنیت ملی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد. قدیر گلکاریان، کارشناس روابط بین الملل و خاورمیانه و استاد دانشگاه ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلایل این تصمیم گیری ها و تبعات احتمالی آن میگوید.
در جلسه امنیتی که در آنکارا برگزار شده بود، دستورات لازم به تمامی نیروهای انتظامی و نظامی ترکیه داده شد که در منطقه صفر مرزی خود با سوریه به هر عنوان عملیاتی رو آغاز بکنن و منتظر تایید گرفتن از آنکارا نباشن. در ماه‌های اخیر با متهم شدن و مخصوصا بعد از انتخابات که موضوع همکاری دولت ترکیه با گروه‌های تروریستی و مخصوصا داعش سرخط خبرها بود، عملیاتی بر علیه داعش شروع شد و داعش در حقیقت به محدودیت دچار شد. هم مرزهای سوریه در حقیقت برای تردد آمده شده طرفداران سوری مخصوصا در سروج و ریحانلی و سایر نقاطی که تردد داشتن گرفته شد و در این حال افرادی هم در ترمینال های گازیانتپ و یاربرک و سایر شهرها که توسط گروه های تشکیل دهنده و یا هدایتگر به سوریه سازماندهی شده بودند توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند. در نتیجه دولت داعش برای انتقام از دولت ترکیه حتما جنگ رو از داخل سوریه به داخل ترکیه خواهد کشون.
آقای گلکاریان، الان بر اساس آخرین گزارش‌های شمار این افرادی که دستگیر کرده ترکیه 297 نفر هستش که این افراد به همکاری با گروه خلافت اسلامی و همکاری با پکاکا در ترکیه متهم شدن. شما جزئیات بیشتری دارید درباره این دستگیری‌ها؟
دستگیری های مربوط به صبحگاه امروز بوده در رابطه با وابستگان گروه های داعش و القاعده و جبهه النصره بوده و در این میان حتی به ادعای روزنامه های ترکیه خانومی هم که آمادگی لازم رو برای انفجار انتحاری آغاز کرده بود اونم دستگیر شده بود. منتها مهمترین قضیه امروز دستگیری یکی از عوامل داعش بود که روز عید فطر در در پارک عمرلی شهر استانبول دست به تبلیغات ضد ترکیه زده بود و دولت ترکیه رو متهم به همکاری با سایر کشورهای ضد اسلامی و مخصوصا اسرائیل و آمریکا کرده بود.
بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه توسط ترکیه یک روز پس از درگیری نسبتا گسترده در نقاط مرزی ترکیه انجام می شود که طی آن یک نفر از افراد ارتش ترکیه و یک شبه نظامی گروه موسوم به خلافت اسلامی کشته شدند. در همین حال روز دوشنبه گذشته انفجار بمبی در شهر سروچ ترکیه در نزدیکی مرز با سوریه به مرگ دست کم 32 تن از دانشجویانی انجامید که قصد عبور از مرز و یاری رساندن به بازسازی شهر کوبانی در شمال سوریه را داشتند. کشورهای غربی همواره ترکیه را متهم می‌کنند که برای متوقف کردن افرادی که از نقاط مختلف مرز ترکیه وارد سوریه می‌شوند اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد، ادعایی که ترکیه همواره آن را رد می‌کند.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود درباره حمله هوایی امروز ترکیه به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و همزمان دستگیری 297 فرد مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و پکاکا در این کشور. و باز هم از ترکیه، اینکه این کشور پس از ماها گفتگو با آمریکا سرانجام موافقت کرد که هواپیماهای جنگنده آمریکا برای حمله به مواضع گروه داعش یا گروه خلافت اسلامی در سوریه از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب این کشور استفاده کنه. بیشتر بشنویم از همکارم ژان خاکزاد.
پس از گفتگوهای تلفنی روز پنجشنبه میان باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با رجب طیب اردوغان همتای ترک او، آنکارا موافقت کرده آمریکا برای حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه از پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه استفاده کند. موافقت آنکارا پس از ماها گفتگو با واشنگتن صورت گرفته است. به گزارش فرانس پرس، کمتر از یک سال پیش که حملات هوایی آمریکا علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه آغاز شد، واشنگتن بارها درخواست استفاده از پایگاه اینجرلیک را با ترکیه در میان گذاشته بود که با عدم استقبال ترکیه روبرو شده بود. اما ترکیه روز جمعه پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور اجازه استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه همچنین موافقت کرده است آمریکا برای حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه میتواند از هواپیماهای جنگی و همینطور از پهپادهای جنگی نیز در پایگاه اینجرلیک استفاده کند. اما حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، افزایش همکاری ترکیه با آمریکا در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش را تغییر آنچنانی موضع آنکارا نمی‌داند.
من فکر می‌کنم تغییر موضع به طور 100% نباشه و این بیشتر ناشی میشه از فشاری رو که آمریکا به ترکیه آورده. چندی پیش شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله مقام‌های نظامی به ترکیه رفتن که صحبت بکنن که بتونن بیشتر از پایگاه اینجرلیک استفاده بکنن علیه داعش و در واقع ادامه بمباران‌ها. ولی شواهد نشون میده ترکیه در اثر این فشار آمریکا یک اقداماتی رو انجام داده، از جمله که شمار زیادی از افرادی رو که میخواستن از مرز ترکیه عبور بکنن و برن به سوریه بازداشت کرده. ولی باید ما ببینیم که واقعا این تغییر موضع دائمی خواهد بود یا نه.
رسانه‌های ترکیه روز جمعه گزارش دادند آنکارا قصد دارد یک منطقه حائل میان مرزهای خود با سوریه ایجاد کنند که منطقه پرواز ممنوع خواهد بود. این منطقه تا 90 کیلومتری داخل خاک سوریه ادامه خواهد داشت. حسین آریان، کارشناس نظامی، عقیده دارد منطقه حائلی که ترکیه قصد ایجاد آن را دارد بیشتر برای کنترل کورد هاست.
ترکیه یک نگرانی بسیار عمده‌ای داره و اون از نظر کورد هاست. با توجه به اینکه کورد های سوریه یک نوار کاملی رو از طرف کوبانی به طرف عراق به وجود آوردند در امتداد مرز ترکیه اینی که ترکیه تصمیم گرفته با توجه به این نگرانی که این منطقه حائل رو در واقع از طرف غرب کوبانی در امتداد سوریه به وجود بیاره. در گذشته آمریکا و کشورهای غربی با این مخالفت کردند، برای اینکه نمیخواستند تا اون درجه رو که ترکیه مایل هست وارد عمل بشن.
ایالات متحده آمریکا و همپیمانان این کشور در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی هنوز به طور رسمی موافقت یا مخالفت با ایجاد منطقه حائل میان خاک ترکیه و سوریه را ابراز نکردند.
گزارش همکارم ژان خاکزاد بود از توافق آمریکا و ترکیه برای استفاده آمریکا از پایگاه هوایی انجلیک علیه گروه داعش در سوریه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 19:15 به وقت تهران هست و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شماره تلفن 20 420 22 11 22 112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به این شماره زنگ بزنید و پیام ها و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
توافق هستی به درز ما چی میخوره؟ من که 5 بچه دارم، دانشجویان همشون درساشون تموم شده، کارشناسی ارشد گرفتن، ولی بیکارن، شرمنده هستن، نمیان خونه بچه های من، از خجالت نمیان، چون من کار میکنم اونا میخوره، بیکارم هستن، کار ندارن. هستی به درز ما چی میخوره؟ خوبه که این مملکت کار باشه، کار. تا یه آدم راننده که فقط کار میکنم و بچه ها میخورن چه فایده؟
مانو آخر نفهمیدیم این پولی که میخواد آمریکا با ایران بده 30 میلیارد دلاره، 80 میلیارد دلاره، 100 میلیارد دلاره، 180 میلیارد دلاره. هر کسی یک چیزی میگه، یک مرد پیدا بشه آقایی کنه راستشو به من به ملت بگه چقدر هست. هرچند که هرچی باشه به حالت ملت فرقی نمی کنه. متشکرم، خداحافظ.
اینا همش بازوی سیاسته. کنگره آخرش توافق میکنه و رأی میدن. اینا پس میخوان بگن که ما ابرقدرتیم و کار به بقیه کشورها نداریم، یعنی آلمان و انگلیس و چین و روسیه و اینا هیچ کاره هن. و حرف اول و آخرها آمریکا میخواد بگه ما میزنیم. شاید الان کمی ناز بکنن ولی آخرش توافق میکنن.
ادهی فرصت طلب همیشه نان را به نرخ روز خوردند و از این که یکی برود و دیگری بیاید چیزی تغییر نخواهد کرد، زیرا همیشه فرصت طلبان در کمین هستند. مثلا در گذشته عده به شاه لقب خدایان را دادند، اکنون عده دیگر به رهبر لقب جانشین خدا را می دهند. از طرف دیگر داستان به اسم من و به کام توست، مثلا انقلاب به نام خمینی تمام شد و به کام دیگران. روز خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما خبرهای هسته‌ای ایران. جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد توافق هسته‌ای اخیر ایران و گروه 5+1 در وین روز پنجشنبه برگزار شد و طی آن جان کری وزیر خارجه آمریکا، انس مونیز وزیر انرژی و جکوب لو وزیر خزانه داری به سوالهای نمایندگان کنگره آمریکا در مورد این توافق پاسخ دادند. در جریان این جلسه باب کروکر از نمایندگان جمهوری خواه به جان کری گفت که او به شکل تخصصی مسیر ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را هموار کرده است. آقای کری نیز در بخشی از صحبت‌هایش به بی‌اعتمادی تاریخی میان ایران و آمریکا اشاره کرده و می‌گوید که اگر توافق میان ایران و گروه 5+1 توسط کنگره رد شود، بی‌اعتمادی ایران تشدید خواهد شد. آقای کری همچنین گفته است که خواست آمریکا تنها آن بوده که مانع از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای شود و به دنبال تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران نبوده است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفته است که تسلیم شدن کامل ایران خیالی خام است. کنگره آمریکا 2 ماه فرصت دارد تا توافق هسته‌ای ایران را رد و یا تایید کند و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اختیار را دارد تا هر تصمیمی را که از سوی کنگره گرفته می شود وتو کند. مجموعه این چیزهایی رو که خدمتون اعلام کردم همکارم شاهین بشیری جمع کرده و گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
3 تن از وزرای دولت آمریکا روز پنجشنبه در برابر کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور به دفاع از مفاد توافقنامه هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی پرداختند. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده که همراه با ارنست مونیز وزیر انرژی و جک لو وزیر خزانه داری آمریکا در این نشست شرکت جسته بود، گفت ایالات متحده از آغاز گفتگوها به دنبال دستیابی به یک توافق خوب بود و حالا چنین توافقی را به دست آورده است. وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه این توافق راه‌های فرار ایران به سوی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را می‌بندد، به حضور 5 قدرت دیگر جهانی و نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات اشاره کرد و خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی سنا گفت: آنها احمق نیستند، کارشناسند. این سخنان جان کری پس از آن بیان شد که باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا انتقادات تندی را از توافق اتمی با ایران بیان کرد. آقای کورکر از جمله گفت که وزیر امور خارجه آمریکا توسط ایرانی‌ها سرکیسه شده است. اما آقای کری در ادامه سخنانش در کنگره گفت:
وقتی که مذاکرات را آغاز کردیم، ایران مواد لازم برای ساخت 10 تا 12 بمب هسته‌ای را در اختیار داشت.
وی افزود ایران همکنون تعهد داده که 98% ذخایر اورانیوم غنی شده خود را نابود کند، 2/3 سانتریفیوژ هایش را از کار بیاندازد، ساخت راکتور آب سنگین عراق را تغییر دهد و پروتکل الحاقی را به اجرا درآورد. وزیر خارجه آمریکا در این حال تصریح کرد که ایران قابلیت تولید تسلیحات هسته‌ای را دارد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در تشریح این موضوع به رادیو فردا میگوید:
برای اولین بار یک نکاتی رو ولو جزئی بهش اشاره میشه که قبلا با این صراحت در موردش صحبت نشده بوده، از جمله اینکه این توافق میتونه ایران رو نه برای 5 سال و 10 سال و 15 سال، بلکه برای همیشه تحت نظارت جامعه بین‌المللی قرار بده، که البته گام اولش رو آمریکا برداشته با رسیدن به این توافق.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه نگرانی‌های اسرائیل درباره توافق با ایران را درک می‌کند، افزود: با این توافق اسرائیل امن‌تر خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر توافق اتمی به مرحله اجرا درآید و ایران آن را نقض کند، آمریکا توجیه بیشتری خواهد داشت برای اینکه دست به اقدام نظامی بزند. در این نشست همچنین جک لو وزیر خزانه داری آمریکا به اعضای کمیته روابط خارجی گفت شرکای بین‌المللی ایالات متحده که در گفتگوهای هسته‌ای با ایران حضور داشتند، در صورتی که آمریکا از آنها بخواهد تحریم‌های اقتصادی را بدون اجرای این توافق ادامه دهند، از این کار امتناع خواهند کرد. به افزود: در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، آمریکا نه توافق اتمی را در اختیار خواهد داشت و نه تحریم‌های مؤثر. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در تشریح این سخن وزیر خزانه داری آمریکا به رادیو فردا میگوید:
حالا دموکرات‌ها از جمهوری‌خواه‌های آمریکا می‌پرسند که اگر شما به این لایحه رأی ندید، عملاً کشورهای دیگری که در شورای امنیت این رو پذیرفتند به لغو تحریم‌ها در کشور خودشون رأی خواهند داد و تحریم‌ها بدون مشارکت اونها بسیار ضعیف خواهد شد و اونها داخل مذاکرات اقتصادی و تجاری با ایران میشن و سر آمریکا از این موضوع بی‌کلاه میمونه و این یک واقعیته. با این وجود انتظار میره که حزب جمهوری‌خواه با وجود جلسه امروز، با وجود تصمیم شورای امنیت به جلو انداختن مطرح شدن توافقنامه و رأی بدون مخالف به این توافقنامه، توافقنامه رو رد بکنه، ولی بدون تردید قادر به داشتن اکثریتی به اون اندازه که بتونه ویتوی رئیس جمهور رو دور بزنه نخواهد بود. مسئله بسیار پیچیده است که موقعیت مناسبات خارجی آمریکا رو آسیب پذیر کرده.
وزیر خزانه داری آمریکا اظهار داشت این خیال پردازی است که فکر کنیم تحریم‌های اضافی ایران را وادار خواهد کرد تا کاملا تسلیم شود. جکلو تصریح کرد اگر این توافق امکان اجرا پیدا نکند نباید اینطور فکر کنیم که آمریکا قادر است ائتلافی جهانی از شرکای خود برای تحمیل تحریم‌هایی را علیه ایران رهبری کند. وی افزود
Of course we must guard against the possibility that Iran does not
uphold. البته ما باید گوش به زنگ باشیم برای اون موقعیتی که احیاناً ایران به تعهداتش در توافقنامه عمل نکنه. در صورت وقوع چنین امری در حینی که تحریم‌ها رو معلق کرده ایم میتونیم بدون معطلی تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل رو بار دیگه برقرار کنیم.
Both US and UN sanctions.
ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم گفت که توافق هسته‌ای آن چیزی نبود که تهران می‌خواست. آقای مونیز گفت این توافق بر پایه اعتماد نیست و بر اساس آن برنامه اتمی جمهوری اسلامی به شکل قابل ملاحظه‌ای عقب می‌رود. وزیر انرژی ایالات متحده تأکید کرد توافق بر پایه علم و تحلیل است و افزود اطمینان دارد که این یک توافق خوب برای آمریکا و متحدانش و همچنین برای امنیت جهانی است. در این نشست رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خطاب به جان کری وزیر خارجه این کشور گفت به گمان وی اعتماد کردن به ایران برای اینکه به تعهد خود در توافق عمل کند بی‌معنی است. در نشست روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سناتور جمهوری‌خواه جیم ریچ از ایالت آیداهو از منتقدان توافق هسته‌ای ایران بود که طی سخنانی گفت هر کسی که معتقد است این یک توافق خوب محسوب می‌شود واقعا در دسته آدم‌های ساده لوح روی زمین قرار می‌گیرد. اما از سوی دیگر سناتور دموکرات باربارا باکسر از ایالت کالیفرنیا از ادبیات همکاران جمهوری‌خواه خود انتقاد کرد. وی شماری از کشورهای جهان را فهرست کرد که از توافق اتمی با ایران حمایت کردند و گفت اگر سر جان کری کلاه رفته است، سر جهان هم کلاه رفته است. کنگره آمریکا بر اساس مصوبه‌ای که باراک اوباما آن را تایید کرده 60 روز فرصت دارد تا توافق اتمی با ایران را بررسی کند. این مهلت زمانی روز 26 شهریور ماه به پایان می‌رسد و هر دو بازوی کنگره یعنی مجلس نمایندگان و سنا باید تا آن زمان درباره توافق یاد شده اعلام نظر کنند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از جلسه روز گذشته سه وزیر دولت آمریکا با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس سنا در ارتباط با توافق هسته‌ای اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب کم کم به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی می‌رسیم، اما پیش از پایان این نیمه نخست نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی می‌رسه با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 در قاره آسیا با تیم‌های گوام، عمان، هند و ترکمنستان هم گروه است و طبق برنامه روز 12 شهریور باید در خاک گوام به مصاف این تیم برود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران شب گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما سفر ملی پوشان ایران به گوام را مشکل توصیف کرد.
همین گوام خودش پروژه‌ایه. 35 ساعت بعد ویزاش هم همه ویزای آمریکا سال چطور می‌خوایم بگیریم، چطور می‌خوایم تیم بره، چگونه باید بریم اونجا برسه، اصلا خودش یک مشکلات.
در گروه چهار گوام با 6 امتیاز صدرنشین است و ایران با 1 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در تورنمنت بین‌المللی اطلس اسپورت فردا عازم چین می‌شود. این مسابقات با حضور 8 تیم در دو گروه 4 تیمی طی روزهای 5 تا 8 مرداد برگزار می شود و تیم بسکتبال ایران در گروه آ در کنار ایتالیا، اسلواکی و چین میزبان قرار دارد. در گروه بی هم آمریکا، لیتوانی، ژاپن و استرالیا رقابت خواهند کرد. در ادامه پیکارهای تکواندوی آزاد کره جنوبی روز جمعه محمد کاظمی تکواندوکار منهای 58 کیلوگرم تیم ایران بعد از پیروزی مقابل حریفانی از چین، کره و یونان به 1/4 پایانی صعود کرد، اما در این مرحله 10-13 مغلوب حریفی از کره جنوبی شد و از دور بازی‌ها کنار رفت. دو روز پیش در اولین روز این رقابت‌ها آرمین پورهادی در منهای 54 و امید امیدی در منهای 87 کیلوگرم به ترتیب دو نشان طلا و نقره گرفته بودند. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا تیم ملی کرواسی را نقره داغ کرد. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان یوفا، به دلیل شعارها و حرکات نژادپرستانه طرفداران تیم کرواسی در بازی‌های خانگی این تیم در دور مقدماتی یورو 2016 از این تیم یک امتیاز کسب کرد. همچنین تیم ملی کرواسی دو دیدار خانگی آینده را باید بدون تماشاگر برگزار کند. کروات‌ها علاوه بر این به پرداخت جریمه 100 هزار یورویی محکوم شدند. و در یک دیدار تدارکاتی مهم فوتبال باشگاهی اروپا که عصر جمعه در ورزشگاه شهر ملبورن در استرالیا انجام شد، تیم‌های رئال مادرید و منچستر سیتی به مسافه هم رفتند که در پایان شاگردان رافا بنیتس با نتیجه پرگل 4-1 حریف انگلیسی خود را شکست دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت تهران. نیمه دوم مجله شامگاهی در اینجا آغاز میشه. در بخش دوم برنامه هفتگی جامعه رو خواهیم داشت، اما پیش از پخش این برنامه یک بار دیگه با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم و مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک
سلام. همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC در نیویورک گفت توافق وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران تنها گزینه جایگزین حمله نظامی است و باید امتحان شود. آسوشیتد پرس روز جمعه گزارش داد جان کری در جمع تماشاگرانی که از او سوال می‌کردند گفت اگر کنگره آمریکا این توافق را رد کند، تندروها در ایران در زمینه برنامه هسته‌ای سرعت می‌گیرند و ساختار تحریم‌ها علیه ایران از بین خواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه بازرسی‌ها اجازه نمی‌دهد فعالیت مخفیانه‌ای در زمینه هسته‌ای انجام شود، هر گونه حمله احتمالی اسرائیل به ایران را اشتباه خواند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد عملیاتی که روز جمعه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و کردهای مسلح انجام شد، ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشتر دفتر نخست وزیری ترکیه در بیانیه‌ای گفته بود صبح جمعه هواپیماهای F-16 بدون شکستن حریم هوایی سوریه دو پایگاه حکومت اسلامی و یک گردهمایی را در داخل خاک سوریه هدف قرار دادند. در همین حال 297 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و افراد وابسته به PKK در ترکیه بازداشت شدند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد این عملیات در 13 استان در ترکیه انجام شده و 5000 نیروی پلیس در آن حضور داشتند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند در یکی از این درگیری‌ها در استانبول دست کم یک نفر کشته شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد مردی که در سینمایی در شهر لافایت در ایالت لوئیزیانای آمریکا دو نفر را کشته بود شناسایی شد. پلیس لوئیزیانا میگوید جان راسل 59 ساله اهل آلاباما مظنون است که پنجشنبه شب با تیراندازی در یک سینمای شلوغ دست کم 9 تن را به شدت زخمی کرده و دو نفر را کشته است. پلیس میگوید او پیش زمینه و پرونده جنایی داشته است. فرد تیرانداز پس از اینکه امکان فرار پیدا نکرد به زندگیش پایان داد. و خبر دیگر اینکه وزیر بهداشت در نشستی اعلام کرد واردات سم برای محصولات کشاورزی و مرکبات در دوران تحریم مشکلات زیادی داشت و به گفته او با نازل‌ترین مواد وارد می‌شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن هاشمی در همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد حوزه سلامت با اشاره به وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی ایران در زمان تحریم تأکید کرد برای تهیه مواد اولیه داروها مشکلات زیادی وجود داشت که تولید داخلی دارو را دشوار می‌کرد. و بالاخره اینکه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش برخی خبرگزاری‌ها را درباره درخواست عفو پسرش مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز پنجشنبه گزارش خبرگزاری فارس و همچنین خبرگزاری تسنیم را در این زمینه دروغی آشکار خواند که به گفته او خبرسازی با هدف خونسا کردن آثار گفته های پیشین او درباره ملاقات با پسرش است. اکبر هاشمی رفسنجانی روز 23 تیر ماه در جمعی با حضور احزاب اصحاب رسانه و هنر با اشاره به ملاقات با فرزندش در زندان اوین گفته بود بازجویان از پسرش خواستند یا از رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو کند یا پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش ادامه می‌یابد.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم بنیامین صدر. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون آدین شب خوبی را آرزو دارم. بدرود. جامعه
حتما شما هم در خبرها شنیدید که دست کم نیمی از طلاق‌ها در ایران به دلیل ناراضی بودن جنسی زن و شوهرها در زندگی مشترک اتفاق میفته. اما تراوت و شادابی روزهای اول آشنایی آیا به مرور زمان فراموش میشه؟ به تازگی نسرین تهرانی، روان درمانگر، به خبرگزاری تسنیم گفته که دلیل نیمی از طلاق‌ها در ایران مسائل جنسیه و ناراضی بودن زوجها عامل تاثیرگذار بر رابطه زن و شوهرهاست. سلام، بنیامین صدر هستم. در مجله جامعه این هفته نگاهی دارم به این موضوع که تا چه اندازه کار زوجهای ناراضی که از رابطه جنسی خودشون خوشحال نیستند به جدایی و طلاق میکشه. با من همراه باشید با مجله این هفته جامعه. همه ما در چند سال اخیر به خصوص در شبکه‌های ماهواره‌ای به این آگهی برخوردیم که با یک تماس تلفنی و سفارش چند بسته قرص و مکمل خوراکی ناتوانی یا کمتوانی جنسی درمان میشه. از اون طرف در رسانه‌ها هم در چند سال اخیر و با وجود همه محدودیت‌ها دیدیم و شنیدیم که بین 50-70% طلاق‌ها در ایران به دلیل نارضایتی جنسی زن و شوهرها اتفاق می‌افته. آماری که روانپزشکان و روان درمانگرهای اجتماعی درباره اون نظرهای متفاوتی دارند. درباره این موضوع بهنام اوحدی ایران بود، روانپزشک و سکسولوژیست در تهران، مهمان این هفته ماست و به ما میگه که موارد بسیاری دیده میشه، اما تایید آمار به دلیل نبود شفافیت و روشن نبودن سازوکار آماری دچار تردیده.
ما خیلی از موارد رو میبینیم که مشکل جدایی عاطفی یا جدایی محضری رسمیشون در ازدواج مبتنی بر مشکلات جنسی و زناشویی هست. نسلی که در حال گذار هست اون شیوه های عشق ورزی و مهارت های زناشویی رو یاد نگرفته. در حال از بعد از کوشش هایی که آلفرد کینزی در ایالات متحده آمریکا در دهه های 40-60 انجام داد، یه نهضتی اونجا درست شد که سیکس ایژوکیشن یعنی آموزش مهارت های جنسی در پیش چشم اولیای جامعه قرار گرفت و حتی به این از چه رسیدن که آموزش جنسی در دوران دبستان و دبیرستان هم با رویکرد پیشگیری از ورود نوجوانان به عرصه سیکس اهمیت بزرگی داره. متاسفانه در کشور ما هنوز این یک روال قانونی و اجرایی پیدا نکرده. بسیاری از مسئولان و جلسات خصوصی ابراز میکنن که آموزش جنسی مهمه و باید انجام بشه، ولی گویا هیچ کس نمیخواد بدنامی علناً در جامعه به دوش بکشه.
درباره این که آیا دست کم نیمی از جدایی ها در ایران به دلیل نارضایتی زوجها از روابط جنسیشون اتفاق میفته، حسین فرهمند، روانپزشک و سکسولوژیست ساکن فرانسه به ما میگه:
دلیل عمده اختلافات زناشویی مسئله جنسی نیست. به عبارت دیگه، آماری که ما داریم که یه آمار فوق‌العاده دقیق و جهانی هست، در بیش از 70 کشور رو آمار گیری کردن انجمن پزشکان متخصص سکسولوژی، عمده ترین دلیل اختلافات زن و شوهر یک اختلاف فرهنگیه. به این معنا که اگر از دو پایگاه فرهنگی متفاوت باشن مشکلات خیلی زیادی تولید میشه. دومین دلیل دلایل اقتصادیه که زوجها بسیار مشکله براشون که بگن که به دلایل اقتصادی دارن از هم جدا میشن. و سرانجام سومیش مسئله روابط با خانواده های طرف این هست که تا اونجایی که من اطلاع داشتم از ایران مشکل خانوادگی طرف این و بیمارانی که الان هم دارم روابط با خانواده های دو طرف واقعا بسیار دردسر ساز.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
با وجود اختلاف نظر بین کارشناس‌های این حوزه، مواجهه جامعه ایران با مقوله‌ای به نام لذت رابطه جنسی چگونه است؟ آیا از نظر تاریخی جامعه دچار دگرگونی در نگرش به موضوعی به نام سکس شده؟ بهنام احدی ایران بود برای ما در این باره توضیح میده.
با آغاز دهه 60 و اون لذت ستیزی و سکس ستیزی یه جوری شد که گویا قرار شد که مسئله‌ای به نام سکس و رابطه جنسی رو خفه کنیم، از ذهن جوانان و نوجوانان بزداییم. خب چون اولویت به هر حال اجتماع ما مسئله جنگ و دفاع بود، متاسفانه مسئولان ما برای بعد از جنگ برنامه روانشناختی و جامعه شناختی متقنی رو نداشتن و به این فکر نکرده بودن که خب جنگ که تموم میشه حالا جوانان و نوجوانان رو چه کار کنیم. تدبیرهای اندیشیده شد با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی که خب جوانها مدیریت بشن، فکر بدی هم اصلا نبود، ولی تو همون دانشگاه ها هم حالا یه موزن این بود که با ارتباط بین دختر پسر چه کنیم. خب به این فکر افتادن بزرگان که ازدواج های دانشجویی رو مد نظر قرار بدن، جشن های ازدواج های دانشجویی چند صد نفره حتی چند هزار نفره برگزار شد، اما خیلی زود در کمتر از یک دهه نشون داد که بسیاری از اون ازدواج ها به جدایی جنسی، به جدایی عاطفی و به جدایی محضری و رسمی انجام مید. علت این بود که پشتوانه روانشناختی و پشتوانه دانشمدار اون ازدواج ها برخوردار نبودن.
با این اوصاف چه باید کرد و آموزش مهارت‌های جنسی آیا در عمل در ایران امکان پذیره یا نه؟ آیا نهادها و دستگاه‌های مسئول هم در این باره به وظایف خودشون به درستی عمل کردن؟ نگاه به رابطه جنسی به خصوص بین جوان‌ها تا چه اندازه با واقعیت‌های امروز جامعه ایران سازگاری داره و به اونها نزدیکه؟ بهنام احدی ایران بود در این باره هم با ما صحبت کرده.
امکان آموزش عملی از تلویزیون جمهوری اسلامی وجود نداره و این امکان در صدای جمهوری اسلامی هم خیلی محدوده، کمون که من خودم در صدا و سیما برنامه هایی داشتم ولی بعد دیدم که یک سری واکنش هایی رو پدید آورده که صدا سیما مجبور شده که اون برنامه ها رو بذاره کنار. اینکه من فکر میکنم باید ابتدا قشر روانشناس، مشاور و روانپزشکان، پزشکان زنان زایمان و پزشکان اورولوژیست بیان آموزش ببینن و این هیچ گونه تهدیدی رو متوجه جامعه نمی کنه. خیلی ایدئال گرایانه است اگر ما بگیم آموزش پرورش بیاد از دوران راهنمایی یک کتاب آموزش جنسی بذاره. به هر حال جامعه ما سنتیه، بزرگان جامعه ما هم سنتی و سنت مدارن، بر نمیتابن اینجور آموزش ها رو. منتها کار ساده تر اینه که ما الان بیام قشر متخصص رو آموزش بدیم. متخصص اگر آموزش بدینه خودش این رو به دل جامعه میبره. جامعه بسیار تشنه آموزش جنسیه، منتها ما باید برای بزرگان هم باید این صحبت رو داشت که no sex education is sex education، یعنی نبود آموزش جنسی در یک جامعه خودش یک نوع آموزش انحرافات و نابهنجاری های جنسی زناشویی در جامعه است.
با وجود همه محدودیت ها که در فضای اجتماعی و تربیتی ایران وجود داره، ظاهرا موضوع نداشتن مهارت های جنسی به موضوعی حساسیت برانگیز تبدیل شده، به طوری که به تازگی خبرهایی درباره راه اندازی کلینیک های جنسی زناشویی منتشر شده. ولی با وجود این خبر و پرداختن جست و گریخته به موضوع حساسیت برانگیز رابطه جنسی و مسائل و پیامدهای اون، مشکل اصلی در ایران همچنان پابرجاست. بشنویم نظر بهنام احدی ایران بود روانپزشک رو در این باره.
مشکل اصلی اینه که نظام روانشناسی و مشاوره و نظام پزشکی و وزارت بهداشت در ایران برنامه ریزی جدی ندارن که این قشری که الان در دسترسن، در حال الان شماره نظام پزشکی داره به 150 هزار نزدیک میشه و تعداد روانشناسا در ایران
چند ده هزار نفر روانشناسان مشاور ایران وجود داره. من فکر میکنم که این نهادها هستن که باید یک برنامه ریزی سیستماتیک داشته باشن که اول قشر متخصص در ایران آموزش ببینه. اگر جدایی جنسی که در جامعه ما اصلا واژش هم به کار نرفته رو جدی نگیریم، خیلی زود این جدایی جنسی به جدایی عاطفی و سپس جدایی رسمی تبدیل میشه.
تعداد طلاق‌ها در ایران اونطوری که مقام‌های مسئول میگن رو به افزایشه و در شهرهای بزرگی مثل تهران این موضوع بیشتر دیده میشه. به تازگی علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، خبر داده که سال گذشته در هر ساعت 19 نفر در ایران طلاق گرفتن. در اینجا کم کم به پایان مجله جامعه این هفته میرسیم. من بنیامین صدر از شما سپاسگزارم که همراه من بودید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.